6:30 به وقت کابل است. تازه تکړه و تیار باشید و از رادیو آزادی. حالا من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در اول گزارش های نیم ساعت خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم حکومت برای ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان مسلح استقبال کرده است. در این مورد مصاحبه تحلیلی هم داریم. گزارش هم میشنوید که پاکستان گفته است بر کانتینرها و لاری های اکمالاتی ناتو که از خاک این کشور به افغانستان مواد انتقال میدهند مالیت عین خواهد کرد. برمیگردم با فهرست کاملتر داشته های نیم ساعت، اما اکنون مقیم نایب به شما میگوید که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان است چه قرار است.
ایران از افغانستان خواسته است تا با طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اجازه ندهد که در فضای ایران پرواز کنند. در یک تحقیقات نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گفته شده است که پلیس محلی در برخی از نقاط افغانستان مرتکب تخطی‌های حقوق بشر شده است. مقامات محلی میگویند انفجار بم کنار سرک در نزدیکی کاروان وسایط نظامی پاکستانی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان منجر به درگیری هایی شد که در نتیجه آن یک عسکر و 20 تن از جنگجویان افراطی کشته شدند. ایران از افغانستان خواسته است تا با طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اجازه ندهد که در فضای ایران پرواز کنند. گزارش ایرنا از قول وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی نقل کرده که میگوید تهران از کابل خواسته است که نگذارد ایالات متحده آمریکا از زمین و فضای این کشور برای انجام عملیات جاسوسی علیه ایران استفاده نماید. در یک تحقیقات نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گفته شده است که پلیس محلی در برخی از نقاط افغانستان مرتکب تخطی‌های حقوق بشر شده است. نیروهای نظامی آمریکا از سازمان‌های عامی حقوق بشر و مؤسسات غیر دولتی خواستند که آنها با پلیس محلی روابط و همکاری نزدیک را برقرار کنند تا حکومت افغانستان اتهامات وارده در مورد تخطی از حقوق بشر توسط این نیروهای امنیتی را بررسی و تحقیق کند. و رحیم غمزده، هنرمند مشهور افغانستان، امروز با عمر 75 سالگی درگذشت. شادروان رحیم غمزده بیشتر از 50 سال در خدمت موسیقی افغانستان قرار داشت. او در 3 سال اخیر عمرش از بیماری سرطان رنج می برد و امروز صبح چشم از جهان پوشید. در مورد زندگی نامه وی در این برنامه می شنوید. مقامات محلی میگویند انفجار بم کنار سرک در نزدیکی کاروان وسایط نظامی پاکستان در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان منجر به درگیری های شد که در نتیجه آن یک عسکر و 20 تن از جنگجویان افراطی کشته شدند. وحید خان گفت حادثه امروز در منطقه خانکی اورگزای اولیا رخ داد. او گفت 25 عسکر دیگر در این حادثه جرأت برداشتند. اداره خدمات گمرکی روسیه امروز گفت آنها مقداری از مواد رادیواکتیو را از معموله های یک مسافری که از میدان هوایی مسکو راهی تهران بود کشف و ضبط کردند. گمرک میدان هوایی شرمیتوای مسکو گفت کارمندان آنها این مواد را بعد از روشن شدن آلاتی که تششعات اتمی را نشان میدهند کشف و ضبط شد ضبط کردند. تحقیقات جنایی در مورد آن آغاز شده است، اما از هویت این مسافر تا کنون معلومات در دست نیست. روسیه امروز قرارداد فروش 24 تیاره جت جنگی را با هند امضا کرد. منموهن سینگ صدر اعظم هند امروز در مسکو گفت جت جنگی سوسی در هند بستکاری می شود و از تکنولوژی تولید شده هند در آن نصب می گردد. هندوستان قبل از این 230 تیاره نو سوسی را از روسیه خریداری کرده بود. سازمان تجارت جهانی بعد از 18 سال گفتگو و مذاکره قرار است امروز روسیه را به حیث عضو این سازمان بپذیرد. روسیه از سال 1993 میلادی به این سو در تلاش پیوستن به این سازمان می باشد. راه زمانی برای عضویت روسیه به این سازمان هموار گردید که گرجستان ماه گذشته از انتقاد خود علیه روسیه منصرف شد، زیرا برای عضویت در این سازمان باید تمام کشورهای عضو موافق باشند. فعالان در مصر میگویند حداقل 50 تن در زد و خورد میان پلیس و معترضان ضد حکومتی جرأت برداشتند. این جرأت وارده زمانی صورت گرفت که مظاهرات کنندگان موترها را آتش زده و بر محافظین ساختمان‌های حکومتی سنگ پرتاب می‌کردند و پلیس با فیر هوایی تلاش می‌کرد که تجمع حدود 300 تن مظاهره کنندگان را پراگنده سازد. معترضان بعد از شایعات لاتکوب یک فعال دستگیر شده توسط حکومت خشمگین شده بودند. سارنوالان قزاقی میگویند در نتیجه زد و خورد میان پلیس و مظاهره کنندگان در شهر نفتخیز ژانا اوزین در غرب قزاقستان حداقل 2 پلیس زخمی شده است. بر اساس گزارش های تایید ناشده فعالان حقوق بشر در این درگیری ها چندین تن از مظاهره کنندگان نیز کشته شدند. صدها کارگر تأسیسات نفت که از سوی کمپانی انرژی دولتی کنترل می گردند برای معاش و شرایط بهتر کارشان دست به اعتراضات زدند. و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا وارد ترکیه شده است تا بر روابط قوی واشنگتن با این متحد منطقوی آمریکا تاکید نماید. لیون پنتا در ملاقات با رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل قرار است امروز در مورد نارامی‌های اخیر در کشورهای شرقی میانه به شمول سوریه بحث و گفتگو نماید. پایان اخبار.
مقیم جان مانده نشی.
تشکر، جور باشی.
با خدا سپردیمت، موفق باشی. تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم و در ادامه این مجله خبری هم با ما باشید و از اینها بشنوید. استقبال شورای عالی صلح افغانستان از ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان مسلح.
ما از روز اول موقع داشتیم که برای مخالفین مسلح دولت افغانستان باید یک آدرسی پیدا شود.
آیا حکومت افغانستان توان آوردن مخالفان مسلحش را به میز مذاکرات صلح دارد؟
دست نشی کوله اگه تو علتونه دی. یو علت دایش طالبانو همیشه دا ویلی دی چه دی افغانستان حکومت دوی نمانی.
در این مورد مصاحبه تحلیلی مفصل داریم با تحلیلگر مرکز خبر رادیو آزادی تا لحظات دیگر. در تازه ترین تحولات منطقه میشنوید که پاکستان گفته است بر کانتینرهای اکمالاتی آمریکا و ناتو که از خاک این کشور میگذرند صدها دلار مالیت تعیین خواهد کرد. و میشنوید که رحیم غمزده هنرمند افغان درگذشت. در مورد نقش او در موسیقی افغانستان هم گزارش داریم. با آزادی که باشید برنامه های ما رنگین تر می شوند. با تلاش های صلح آغاز می کنیم. شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم حکومت این کشور مبنی بر ایجاد دفتر سیاسی برای مخالفان مسلح دولت استقبال می کند. رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه در دیدارش با شماره از رهبران جهادی و شخصیت های مطرح کشور روی ایجاد یک دفتر سیاسی برای مخالفان در داخل افغانستان و یا در یکی از کشورهای اسلامی توافق کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که این دفتر صرفاً به خاطر پیشبرد روند صلح و گفتگو با مخالفان ایجاد خواهد شد. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر این دفتر به مشوره و تایید حکومت افغانستان در یکی از کشورهای اسلامی ایجاد شود میتواند در تامین صلح در افغانستان مؤثر تمام شود. عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح افغانستان با روز جمعه به رادیو آزادی گفت ایجاد این دفتر زمانی میتواند مثمر واقع شود که مخالفان مسلح دولت بتوانند به گونه آزاد خواستها و نکته نظرهای خود را به جهان بیان کنند.
ما از روز اول موقع داشتیم که برای مخالفین مسلح دولت افغانستان باید یک آدرسی پیدا شود و کوشش میکردیم کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی با او متقاعد بسازیم که در این سلسله با ما کمک بکنند. حال اگر کنم کشوری پیدا میشود با مشوره دولت افغانستان و با مشوره جامعه بین المللی همچنین یک اقدامی میکند، ما از او خرسند میشویم و از او خیر مقبل میکنیم و این کار در راستای صلح در افغانستان ممید تصور میکنیم.
در نشست روز پنجشنبه شماره از رهبران جهادی و شخص شخصیت های ملی و سیاسی با رئیس جمهور کرزی روی ایجاد یک دفتر سیاسی برای مخالفان دولت افغانستان توافق صورت گرفت. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که این دفتر صرف برای گفتگو با مخالفان و پیشبرد روند صلح ایجاد خواهد شد. در این خبرنامه همچنان گفته شده که اگر در افغانستان شرایط برای ایجاد این دفتر مساعد نباشد، ترجیح داده می شود تا این دفتر در ترکیه و یا عربستان سعودی ایجاد شود. از عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح پرسیدم که آیا زمینه برای ایجاد این دفتر سیاسی برای مخالفان در افغانستان مساعد است؟
فکر میکنیم مشکلی که در افغانستان است مشکلی به اعتمادی بسیار کلان است. به اعتمادی بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح دولت افغانستان و همچنان به اعتمادی بین جامعه بین المللی و مخالفین، اگر همچنان یک اقدام به صورت مشوره و یک اعتماد کامل و تضمین‌های بین المللی صورت بگیرد، فکر میکنم همچنان یک اقدام آسان‌تر و سهل‌تر به طرف صلح خود باشد.
گفته نشده است اقدامات عملی جهت ایجاد دفتر سیاسی برای مخالفان مسلح دولت افغانستان چه زمان آغاز می شود. حکومت افغانستان در حال تلاش ها به خاطر ایجاد این دفتر را آغاز کرده که به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی برخی از کشورها در همکاری با قطر کوشش می کنند تا زمینه را برای گفتگوهای پنهانی با مخالفان فراهم کنند. گزارش ها می رسانند که این تلاش ها از سوی ایالات متحده آمریکا و جرمنی صورت می گیرد. این در حال است که حکومت افغانستان فیصله کرده هیچ کشوری حق ندارد که بدون مشوره و موافقت افغانستان در روند صلح این کشور مداخله کنند.
همان گونه که در گزارش منیژه دیو از کابل شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برخی از کشورها در همکاری با حکومت قطر تلاش‌های را برای اجرای مذاکرات پنهانی با مخالفان دولت آغاز کردند. به گفته ریاست جمهوری افغانستان این تلاش‌ها از حمایت حکومت افغانستان برخوردار نیست و نتیجه نخواهد داد. این در حالی است که قطر تصمیم دارد برای طالبان یک دفتر ایجاد کند و در اعتراض به همین مسئله وزارت خارجه افغانستان سفیر افغانستان در قطر را فراخوانده است. همین موضوع را تحلیل بکنیم. با ایاز خان تحلیلگر مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مصاحبه کردم و اول از او پرسیدم که چرا حکومت افغانستان این بار در مورد افتتاح دفتر سیاسی برای طالبان در دوحه مرکز قطر شدیداً عکس العمل نشان داده است.
مونگ پتیرو چو میاشتو که ولیده چه در افغانستان در حکومت سیاسی مخالفت زیاد شویده این نوی گندونه جور.
ما در چندین ماه گذشته مشاهده کردیم که مخالفت های سیاسی با حکومت افغانستان افزایش یافته است. بسیاری از شخصیت های جهادی به صورت آشکار با حکومت افغانستان مخالفت کردند. معاون ازبق رئیس جمهور افغانستان حالا رهبری چنین یک حزب را بر عهده دارد. حکومت افغانستان از این میترسد که در سال 2014 میلادی اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، افغانستان یک بار دیگر به سوی جنگ سوق داده نشود. پس حکومت افغانستان خواهان مشارکت ملی همه افغان هاست، اما به این شرط که قانون اساسی فعلی افغانستان یا یک قسمت زیادی آن بر جای خودش باقی بماند.
چه در افغانستان اوسنی اساسی قانون به خپل ځای وي یا ډېر برخه به ځای وي؟
ایاز خان در جواب به این سوال که به نظر او حکومت افغانستان در چه حد توان رسیدن به طالبان را دارد میگوید:
این تور نمیتواند و آن چند علت دارد. یک علت آن این است که طالبان همیشه گفتند که حکومت افغانستان را قبول ندارند. همیشه گفتند که اگر صحبت هم بکنند باید با آمریکایی ها بکنند. از این رو اشتراک آمریکایی ها برای پیروزی این مذاکرات ضروری است.
از ایاز خان به همین ترتیب پرسیدم که پاکستان نقش عمده ای را در مسئله گفتگوهای صلح داشته است. به طور که رئیس جمهور افغانستان بعد از کشته شدن رئیس شورای عالی صلح گفت که از این پس با مخالفان مسلح نه بلکه با پاکستان صحبت خواهند کرد. حالا آمریکا و غرب در چه حد می خواهند به پاکستان نقش بدهند؟ ایاز خان به این باور است.
در پاکستان نظر اوس هم گویا که هغه پخوانی نظر د دوی په افغانستان کې د دوی په وینا
نظر پاکستان حالا هم همان نظر سابق است. آنها به گفته خودشان در افغانستان یک حکومت دوست می خواهند، اما با این وصف آنها در مسائل داخلی افغانستان هم برایشان یک نقش عمده و عمیق را می‌بینند. برعکس آمریکایان می‌خواهند که در افغانستان یک حکومت مستقل موجود باشد و در آینده با غرب روابط دوامدار داشته باشد. این مسئله برای پاکستان قابل قبول نیست. از سوی هم پاکستان از نقش هند در افغانستان هراس دارد. در پهلوی این پاکستان روی بسیاری از گروه‌های تندرو از زمانهای سابق سرمایه گذاری کرده است، اما حالا استراتژی غرب چنین به نظر می رسد که آنها خواهان تفاهم میان افغانها هستند، ولی این را نمی خواهند که به کشورهای همسایه مطابق شروطشان نقش بدهند.
خود افغانستان گاونډیو ته د گاونډیو په شرطونو باندې هغه رول نه ورکول غواړي.
به فرض بگیریم که دفتر سیاسی برای طالبان در دوحه قطر مرکز قطر افتتاح شود، چه دستاورد تلقی خواهد شد در قسمت رسیدن به صلح نهایی در افغانستان؟
نهایی خبر پا دی که ده چی؟
موضوع نهایی این است که اگر دفتر نمایندگی برای طالبان در قطر باز هم شود، به نظر من این به مفهوم حل مسئله یا حتی یک دستاورد بزرگ تلقی شده نمی تواند. به این دلیل که بعد از 10 سال صرفا یک آدرس برای گفتگوها ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این یک جنگ است و یک طرف جنگ تلاش می کند تا آن را با پایان ببرد و به کشورهایشان برگردند. پس طبیعی است که همه کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای قدرتمند مثل چین و هند، پاکستان و ایران و روسیه، همه می کوشند تا در چنین یک حالت اول منافع ملیشان را حفظ کنند.
اول طول کوشش کوي چې په داسې حالت که اول خپل ملی ګټه خوندي وساتي.
نظریات ایاز خان تحلیلگر مرکز خبری رادیو آزادی بود که الزاماً دیدگاه ها و نقطه نظرات رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر در تازه ترین تحولات منطقه میشنوید که پاکستان گفته است بر کانتینرهای اکمالاتی آمریکا و ناتو که از خاک این کشور میگذرند صدها دلار مالیت تعیین خواهد کرد. اما حالا مطلب تحلیلی بشنویم در این مورد که در زمانی که نیروهای بین‌المللی برای خارج شدن از افغانستان آمادگی میگیرند، مؤسسه بین‌المللی برای مطالعات استراتژیک هم کتاب در مورد اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان و همچنان در مورد ارتباط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به نشر سپرده. نتایج این کتاب تا یک مقاله تحلیلی به نشر رسیده که فشرده آن را حالا از غفور ملکزاده متین بشنوید.
در این زمانی که نیروهای بین‌المللی برای خارج شدن از افغانستان آمادگی می‌گیرند، مؤسسه بین‌المللی برای مطالعات استراتژیکی هم با نشر یک کتاب در 14 فصل آینده افغانستان و منطقه را تا سال 2015 میلادی و بعد از آن و همچنان روابط افغانستان را در بعد وسیع‌تر با کشورهای همسایه و منطقه به شمول پاکستان، هند، ایران، روسیه و چین بعد از خروج نیروهای ناتو مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. دکتر توبیداج متخصص امور شرق میانه و دکتر نیکولاس ریدمان مؤلفین کتاب نتایج تحقیق و مطالعات 2 سالهشان را به صورت فشرده در یک مقاله تحلیلی به نشر سپرده و می نویسند. نتایج اصلی و عمده این ارزیابی ها این است که حکومت مرکزی در کابل به اندازه کافی قدرت دارد و احتمالاً خواهد توانست که بعد از خروج نیروهای ناتو و بعد از سال 2015 میلادی این نظام باقی بماند. البته مربوط به این است که حکومت افغانستان با تلاش‌های خود برای حکومتداری و کنترل ادامه بدهد. این قضاوت مثبت و نسبتاً جامع همچنان در مورد امنیت صدق می کند، مشروط بر این که پیشرفت‌های به دست آمده در مورد ساختن اردوی ملی و پلیس، پلان‌ها برای سال‌های 2012 تا 2014 میلادی و حمایت نظامی و کمک‌های مالی کشورهای غربی برای سال‌های بعدی ادامه پیدا کند. به نوشته مؤلفین مقاله، نتیجه ارزیابی ها نشان می دهد که در افغانستان مؤسسات کافی اقتصادی و قوای قهریه وجود دارد تا یک کنترل نسبت ناهموار را در سر تا سر افغانستان برقرار نمایند. تصویر منطقوی نیز بیشتر از آنچه که در سالهای 1989 تا 1992 میلادی بود بیشتر امیدوار کننده می باشد. یعنی زمانی که نیروهای شوروی افغانستان را ترک کردند با وصف خطرات که از ناحیه پاکستان وجود دارد. با باور دکتر داج و دکتر ردمان به صورت مقایسه‌ای تمام همسایه‌های افغانستان با استثنای یکی از حکومت فعلی افغانستان حمایت دارند و این موضوع دست حکومت مرکزی کابل را تقویت می‌بخشد و حمایت مخالفین بالقوا را که از سرحدات می‌آیند کاهش می‌دهد. با باور نویسندگان نتیجه‌گیری عمومی این است که دولت افغانستان شاید ظرفیت کافی برای بقا و نجات خود داشته باشد. البته این به مراتب دورتر از نتایج و امیدواری‌هایی است که ایالات متحده آمریکا و متحد آن ناتو یک دهه پیش در زمان اشغال و تغییر رژیم در نظر داشتند. خلاصه مطلب این که حال ثابت گردید که دولت سازی در افغانستان وظیفه دشوارتر، پیچیده‌تر و قیمتی‌تر است نسبت به تصور آنهایی که هدایت اشغال افغانستان را داده بودند. بناهن با در نظر داشت این موضوع، ثبات آینده افغانستان به مراتب دورتر از تضمین است. اما اگر قرار باشد که افغانستان بار دیگر یک کشور ناکام و میدان برای تروریسم بین‌المللی نباشد، در آن صورت لازم است تا جامعه بین‌المللی اشتباه گذشته را تکرار نکنند و افغانستان را به فراموشی نسپارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و حالا سر میزنیم به پاکستان. خبر میشیم که بعد از کشته شدن سربازان پاکستانی در یک حمله هوایی ناتو بر پست‌های سرحدی این کشور، حکومت پاکستان اکنون یک برنامه‌ای را طرح کرده که بر اساس آن پاکستان بر کانتینرهای اکمالاتی آمریکا و ناتو در افغانستان مالیه ترانزیتی تعیین خواهد کرد. بر اساس این طرح بر هر کانتینر و یا لاری اکمالاتی که از خاک پاکستان برای قوای ناتو در افغانستان مواد انتقال می‌دهد، صدها دلار تکس باید تعیین شود که این عمل خرج جنگ 10 ساله در افغانستان را سالانه میلیون ها دلار بیشتر خواهد ساخت. در این مورد روزنامه بریتانیایی گاردین مطلب دارد که فشرده آن را حالا از سید سمی عباس بشنوید.
نظر به سخنان مقامات نظامی و ملکی پاکستان، حکومت این کشور می خواهد که بر هر کانتینر ناتو که از خاک این کشور به افغانستان داخل می شود 1500 دلار مالیات تعیین کند و این تکس علاوه بر پولی می باشد که ناتو برای انتقال تانکرهای نفت از خاک افغانستان به پاکستان می دهد. اسلام آباد بعد از حمله هلیکوپترهای ناتو بر پست‌های سرحدی پاکستان که در آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند، راه‌های ترانزیت را برای اکمالات قوای ناتو در افغانستان مسدود ساخت. بعد از این حادثه، پاکستان استفاده از قرارگاه کوچک شمسی را توسط آمریکا در این کشور متوقف ساخته و از اشتراک در کنفرانس بین‌المللی بن هم خودداری کرد. استفاده از راه‌های ترانزیت پاکستان بر اساس یک قراردادی که در سال 2002 ترتیب شده بود صورت می‌گرفت، اما اکنون مقامات حکومت پاکستان به روزنامه گاردین گفتند که این قرارداد توسط دیکتاتوری حاکم در آن وقت جنرال پرویز مشرف به امضا رسیده بود و باید در مورد آن تجدید نظر شود. با گفته آنها در این قرارداد بیشتر منافع یک طرف مد نظر گرفته شده بود. اقدامات اخیر پاکستان نشان دهنده تشنج می‌باشد که در رابطه پاکستان با آمریکا و غرب ایجاد شده است. روز چهارشنبه صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی گفت شرایط همکاری با ناتو جدی تر خواهد شد که هدف از آن ایجاد احترام بیشتر به تمامیت ارضی پاکستان می باشد. 4 سال قبل 80% اکمالات قوای ناتو در افغانستان از طریق پاکستان صورت می گرفت، ولی امریکا و اروپا یک راه مناسب دیگر اکمالات را از طریق آسیای میانه ایجاد کردند که با گفته ناتو اکنون 1/3 اکمالات از این را صورت می گیرد. ماهانه 4000 کانتینر مال اکمالاتی ناتو به افغانستان می رسد که 1300 آن از طریق پاکستان می گذرد. علاوه بر آن ماهانه 1000 تانکر تیل از پاکستان به افغانستان می رود. این عمل برای شرکت‌های ترانسپورتی پاکستان منبع خوب درآمد شده و در حدود 40,000 نفر را به کار مشغول ساخته است. پاکستان میگوید که سیر و سفر کانتینرهای سنگین سرکای این کشور را نیز خراب می‌کند. یک سخنگوی نیروهای کمک به امنیت در افغانستان، دگروال گری کولب میگوید در این مورد با پاکستان صحبت‌ها دوام دارد و نمی‌توان فعلا درباره آن توضیحات بیشتر داد. پاکستان برای گذشتن این کاروان‌های اکمالاتی کدام محافظ امنیتی نمی‌دهد و در چند سال گذشته ده‌ها کاروان اکمالاتی ناتو مورد حمله قرار گرفته است. رئیس یکی از شرکت‌های مواصلاتی پاکستان ندیم خان میگوید تعیین تکس ترانزیت به نفع همه می باشد و به تجارت پاکستان هم مفاد زیاد دارد، به شرط اینکه پاکستان امنیت کاروان‌ها را ضمانت کند و کار سفر اموال را از بندر کراچی به افغانستان سریع‌تر بسازد. با گفته او اگر این شرایط فراهم شود همه برنده خواهند شد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. همونطور که پیشتر در شروع مجله خبری شنیدین، رحیم غمزده هنرمند مشهور افغانستان امروز به عمر 75 سالگی درگذشت. شادروان رحیم غمزده بیشتر از 60 سال در خدمت موسیقی افغانستان بود و در 3 سال اخیر از مریضی سرطان رنج می برد. نکات چند در مورد زندگی این هنرمند را حالا در گزارش از آرش همایون بشنوید.
هفتاد و پنج سال قبل از امروز در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کودکی به دنیا آمد که اسمش را رحیم گذاشتند. رحیم از آوان کودکی به هنر موسیقی علاقه‌مند بود و آهنگ‌های محلی را با شور و شوق زیر لب زمزمه می‌کرد. رحیم 16 سال داشت که به طور جدی به آموزش هنر موسیقی پرداخت. بعدها به رحیم غمزده مشهور شد و در جریان زندگی پربار هنریش حدود 70 آهنگ را برای تلویزیون و رادیوی افغانستان اجرا کرد. وی چندین بار جوایز هنرمند شایسته افغانستان را از آن خودش ساخته بود. بیشترین آهنگ‌هایی را که رحیم غمزده اجرا کرده است محلی بودند و برخی آهنگ‌هایش را خود کمپوز کرده است. رحیم غمزده بر علاوه اجرای تصانیف شعرهای مختلف زبان پشتو، برخی تصانیف آهنگ‌هایش را خود سروده است و تواناییش را در سرودن اشعار به زبان پشتو ثابت ساخته بود. لال پاشا آزمون رئیس اتحادیه ژورنالیستان ولایات شرقی افغانستان در مورد رحیم غمزده می گوید. رحیم غمزده یگانه هنرمند افغان بود که موسیقی کلاسیک پشتو را در مقام‌های شرقی اجرا می‌کرد. وصل دیار و تو بخوه نبی تو دیار و تو بخوه تو بخوه وصل دیار و تو بخوه. رحیم غمزده بیش از 60 سال در خدمت موسیقی افغانستان قرار داشت و در 3 سال اخیر زندگیش از بیماری سرطان رنج می برد. هنرمند مشهور افغانستان شادروان رحیم غمزده صبح روز جمعه تاریخ 25 قوس سال 1390 مطابق به 16 دسامبر سال 2011 به عمر 75 سالگی چشم از جهان پوشید. دریغ که پیاله عمرش به سر آمد، ولی صدایش هرگز در محافل دوستان همدل خاموش نخواهد شد.
رحیم غمزده هنرمند مشهور افغانستان امروز به عمر 75 سالگی درگذشت. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای امروز خداحافظ و حالا در چند لحظه دیگر این شما و آهنگ دیگر از رحیم غمزده.
Thank you. شیو نظر رات کدی دمینی شیو نظر رات کدی دمینی.